بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های روسیه و گرجستان با میانجیگران بین المللی گفتگو کردند. بر پایه پیشنویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، نیروهای آمریکایی باید تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. و قیمت نفت به زیر 80 دلار رسید. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد 25 مهر ماه 87، 16 اکتبر 2008 مجله نیمه شب این چهارشنبه شب را آغاز می کنم. چهارشنبه‌ای که در تهران متن نامه بیش از 100 استاد دانشگاهی خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی منتشر شد و چهارشنبه‌ای که پایان بخش آن البته به وقت نیویورک آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره مناظره اوباما و مککین و همچنین نامه استادان دانشگاهی در ایران. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها. مریم منظوری در کنار من با دستی پر از خبر.
با سلام. مقامات روسیه و گرجستان امروز با میانجیگران بین‌المللی درباره مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخاز در ژنو گفتگو کردند. سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات در نیمه روز متوقف شد. به گفته مقامات ابخاز، روسیه و گرجستان از گفتگوی مستقیم خودداری کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هدف این مذاکرات را ایجاد اعتماد میان روسیه و گرجستان توصیف کرده بود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا مشترکاً ریاست این جلسه را بر عهده داشتند. دادگاه بین‌المللی لاهه روز چهارشنبه حکم داد که روسیه و گرجستان باید از تبعیض علیه افراد و گروه‌های قومی و اذیت و آزار آنها در اوستیای جنوبی و ابخاز بپرهیزند. این حکم در پی شکایت گرجستان به دادگاه بین‌المللی لاهه صادر می‌شود. گرجستان روسیه را متهم به پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی و ابخاز در جریان جنگ اخیر میان دو کشور و پس از آن کرده بود. علی دباغ سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت مطابق پیشنویس توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا، نیروهای آمریکایی باید عراق را تا پایان سال 2011 میلادی ترک کنند مگر آنکه دولت عراق خود خواهان ادامه حضور آنها شود. آقای دباغ افزود بر اساس این پیشنویس دادگاه‌های عراق حق محاکمه سربازان آمریکایی را در صورت ارتکاب جرمی در ساعتی غیر از ساعت خدمتشان خواهند داشت. به گفته سخنگوی دولت عراق اگر این توافقنامه تا پایان سال جاری امضا نشود، دولت عراق از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد ماموریت نیروهای آمریکایی را برای مدتی دیگر تمدید کند. قیمت نفت امروز نیز کاهش یافت و به زیر 80 دلار رسید. هر بشکه نفت روز چهارشنبه در بازار سنگاپور به 78 دلار و 63 سنت معامله شد. همزمان ارزش سهام در بازارهای اروپا و آسیا نسبت به دو روز گذشته اندکی کاهش یافت. در ایران تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه تیم کره شمالی را در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 با نتیجه 2-1 شکست داد. در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، مهدی مهدوی کیا گل اول ایران را در دقیقه 11 به ثمر رساند و گل دوم ایران در دقیقه 65 و در نیمه دوم بازی توسط جواد نکونام وارد دروازه کره شمالی شد. تیم کره شمالی تنها گل خود را در این بازی در دقیقه 72 وارد دروازه ایران کرد. با این پیروزی تیم ملی ایران 4 امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم‌های کره جنوبی و عربستان در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. آقای جعفری.
مریم منظوری بود و گزیده‌ای از خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم. نیویورک. کمتر از 3 هفته مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، چشم‌ها امشب به سوی مناظره تلویزیونی دو رقیب اصلی دوخته شده است. یک سو جان مککین جمهوری خواه.
We don't care about an old washed up terrorist and his wife who still released on September 11th.
و دیگر سو باراک اوبامای دموکرات.
Last week Senator McCain's campaign announced that they were going to turn the page on
تهران. 109 دانشگاهی میگویند از سرنوشت دانشگاه و توسعه علمی ایران نگرانند. تگزاس. یک مؤسسه استراتژیک در تازه ترین تحلیل خود به موضوع رابطه احتمالی ایران و آمریکا پرداخته است. گزارشی داریم در همین باره. واشنگتن، آیا بازجویان آمریکایی زندانیان وابسته به القاعده را شکنجه کردند؟ روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود به این موضوع پرداخته است. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. بغداد، دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امشب مناظره می کنند، اما آنها نظرشان درباره نیروهای آمریکایی در عراق چیست؟ گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. لندن، یک نویسنده هندی جایزه ادبی بوکر پرایز را از آن خود کرد. در این باره نیز گزارشی داریم. خبرهای ورزشی، مجله اقتصادی و مطالبی بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید، خواهید شنید. ساعت در تهران 6 دقیقه بامداد پنجشنبه و در نیویورک 4:36 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه. دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر سومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود را برگزار می کنند. این مناظره که به وقت تهران در ساعت 3 بامداد آغاز می شود، در دانشگاهی در لانگ آیلند نیویورک برگزار خواهد شد. مطالب بیشتر در گزارشی از نادر وکیلی.
تمرکز مناظره امشب میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا بر سر مسائل داخلی و مهمترین آنها بحران اقتصادی کشور خواهد بود. و البته آخرین مناظره در حالی برگزار می شود که پرزیدنت بوش کوشش دارد بحران مالی را مهار کند، بحرانی که نه تنها آهنگ اقتصاد آمریکا را کند ساخته، بلکه به سراسر جهان نیز گسترش پیدا کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که سومین مناظره از اهمیت ویژه‌ای در میان شهروندان آمریکا برخوردار باشد، زیرا در کمتر از 3 هفته یکی از دو نامزد مقام ریاست جمهوری را احراز خواهد کرد و رهبری اقتصاد متزلزل آمریکا را به دست خواهد گرفت. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، همکنون اوباما پیشتاز مبارزات انتخاباتی است. 14 نظرسنجی مختلف نشان می‌دهد 50% از مردم آمریکا براک اوباما را ترجیح می‌دهند، در حالی که سناتور مککین تنها از پشتیبانی 42% از رأی دهندگان برخوردار است. در مناظره امشب دو رقیب هر کدام تلاش خواهند کرد تا شایستگی و کاردانی بیشتر خود را بر دیگری به قضاوت شهروندان آمریکایی بگذارند. جان مککین روز گذشته با یک پیشنهاد 52 میلیارد دلاری به منظور کاهش مالیات اعلام کرد چنین برنامه‌ای به آمریکاییان امکان می‌دهد تا در شرایط بحران مالی پول و بودجه بیشتری در دست داشته باشند. اما سناتور براک اوباما پیش از آن اعلام کرده بود برنامه 60 میلیارد دلاری وی نه تنها شامل کاهش مالیات برای شهروندان است، بلکه به شرکت‌هایی که کارکنان تمام وقت استخدام کنند کمک می‌کند و مدت بیمه بیکاری را نیز از 6 ماه به 1 سال افزایش خواهد داد. در همین حال ستاد مبارزاتی سناتور مککین در هفته‌های اخیر کرارن تلاش کرده است سناتور اوباما را به ویلیام آیرز، شخص تندرویی که در دهه 60 و 70 میلادی عضو یک گروه رادیکال بوده، مربوط کند. این گروه تندرو در سال‌های یاد شده اقدامات خرابکارانه‌ای علیه دولت آمریکا کرده بود. سناتور مککین در همین رابطه گفت:
We don't care about an old washed up terrorist and his wife who still, at least on September 11, 2001, said he still wanted to bomb more. You know, that's not the point here. The point is...
ببینید، ما نمیخواهیم خاطرات یک تروریست قدیمی به همسرش را که هنوز مایلند به اقدامات خرابکارانه بیشتری دست دادند دوباره زنده کنیم. ولی مهم این است که سناتور اوباما پیش از این در مورد این فرد تروریست گفته بود او هم یکی از ساکنان محله‌ای بوده که خودش هم زندگی میکرده است. ولی ما میدانیم که این مطلب درست نیست و بنابراین باید به کشف حقیقت و اینکه رابطه این دو چه بوده بپردازیم. ما باید بدانیم آیا سناتور اوباما به مردم آمریکا راست گفته است و یا نه.
The extent of the relationship because of whether Senator Obama is telling the truth to the American people or not.
اما سناتور اوباما در مورد این اتهام میگوید سخنان جان مککین بیانگر عدم توانایی او در مقابله با چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم. سناتور اوباما:
Last week, Senator McCain's campaign announced that they were going to turn the page on talking about our economy, so they can spend.
هفته پیش سناتور مککین گفت تصمیم دارد موضوع بحران اقتصادی را در اذهان مردم تغییر و به سوی مطالب دیگری بکشاند. آنها می‌خواستند این چند هفته پیش از انتخابات را فقط به حمله‌های شخصی علیه من اختصاص دهند.
So they can spend the final weeks of this election attacking me instead.
ویلیام مایرز که از مخالفان جنگ ویتنام بود در برخی از گروه‌های تندرو در دهه 60 فعال بود، اما از سال 1980 استاد دانشگاهی در شیکاگو است و در حال حاضر نیز به یکی از طرفداران براک اوباما تبدیل شده است. سارا پیلین که سناتور مککین را نامزد معاونت ریاست جمهوری احتمالی خود کرده است، چند روز پیش در مورد رابطه اوباما و ویلیام آیرز گفت:
One of his earliest supporters is a man who, according to the New York Times, was a domestic terrorist.
یکی از نخستین حامیان آقای اوباما کسی است که روزنامه نیویورک تایمز او را یک تروریست محلی نامگذاری کرده است. به هر حال مناظره امشب نشان خواهد داد که بحث اصلی میان دو نامزد ارتباط آقای اوباما با ویلیام آیرز خواهد بود و یا اینکه مباحثات حول بحران اقتصادی کشور دور خواهد زد.
نادر وکیلی گزارش میداد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11 دقیقه بامداد پنجشنبه. 109 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سیاست‌های فرهنگی دولت وی انتقاد کردند. این استادان از سرنوشت دانشگاه و توسعه علمی کشور ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواستار برخوردی شایسته شدند. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده این نامه.
نامه سرگشاده 109 تن از اساتید دانشگاه به رئیس جمهوری اسلامی اولین نامه‌ای نیست که با ابراز نگرانی از سوی کارشناسان و استادان به محمود احمدی نژاد نوشته می‌شود. پیش از این نیز نامه‌ای از سوی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و همچنین نامه‌ای دیگر از طرف 53 نفر از اقتصاددانان نهادگرا برای آقای احمدی نژاد ارسال شده بود. در هر سه این نامه‌ها از سیاست‌های اقتصادی و توسعه علمی کشور ابراز نگرانی شده است. در میان امضا کنندگان نامه امروز استادان به رئیس جمهوری اسلامی اسامی چهره‌های سرشناسی را می‌بینیم، چون مصطفی معین و جعفر توفیقی که هر دو وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بودند. افراد دیگری چون محسن کدیور، علی پایا، محمد رضا تاجیک و حمید رضا جلایی پور نیز این نامه را امضا کردند. این استادان دانشگاه نامه خود را به سه بخش تقسیم کردند و روندهای نگران کننده مربوط به وضعیت دانشگاه‌ها و توسعه علمی کشور را در سه محور بیان کردند. یک، تضعیف بنیانهای برنامه‌ای و ساختاری توسعه علمی. دو، دگرگونسازی فرهنگ و کارکردهای دانشگاه. و سه، کاهش مشارکت استادان و دانشجویان. 109 استاد دانشگاه‌های ایران نوشتند بازنشستگی کردن استادان ممتاز و نخبه کشور و ایجاد محدودیت‌های اداری و سیاسی موجب محروم ماندن دانشگاه‌ها از استادان برجسته و صاحب فکر و مستقلی شده است که سال‌ها باعث افتخار و انگیزش دانشجویان بودند. در این نامه به برخوردهای امنیتی و انضباطی با تشکل‌های قانونی و منتقد دانشجویی نیز اشاره شده و از به تعطیلی کشاندن آنها و همچنین صدور احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان را دلیلی بر رکود و بی‌نشاطی فضای دانشگاه‌ها خوانده است. استادان در نامه خود از اعمال انواع سهمیه‌های جنسیتی و منطقه‌ای در آزمون سراسری و همچنین محروم ساختن بعضی از متقاضیان تحصیلات کارشناسی ارشد با عنوان دانشجویان ستاره‌دار نیز انتقاد کردند. 109 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده خود افزودند نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در شرایط محرومیت از مشارکت در فرایند بهسازی جامعه یا فاقد انگیزه و بهره‌وری می‌شوند یا چاره‌ای جز مهاجرت نمی‌یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
22 درجه سانتیگراد در تهران، گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ایران می‌گوید آمادگی دارد گفتگو با آمریکا درباره امنیت عراق را از سر گیرد، به شرطی که رسماً به این کار دعوت شود. این در حالی است که آمریکا سعی دارد با همگامی سایر کشورها تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کند. مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی در همین زمینه منتشر کرده است که حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده‌ای از آن.
مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور می‌نویسد گرچه ایران می‌خواهد با چرب زبانی از تحریم‌های شدیدتر شانه خالی کند، ولی گفتگوهای جدی درباره عراق تا روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بعید است. ایران در حال آمادگی مشروط خود را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده که این کشور سعی دارد با تشکیل یک ائتلاف از کشورهای همفکر و همرأی تحریم‌های تازه‌ای را علیه بخش‌های نفت و گاز و امور مالی ایران اعمال کند. به نوشته استراتفو، اگر این ائتلاف به وجود آید، اقدامات آن خارج از حیطه عمل شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و لذا این ائتلاف حق وتوی روسیه و چین، دو کشوری که عموماً موضع ملایمی در قبال ایران دارند، را دور خواهد زد. مقام‌های ایرانی در خوش صحبتی و شانه خالی کردن از تحریم‌ها از طریق گفتگو با آمریکا کاملاً خبرند، اما تا مادامی که ایران نشان دهد راغب به گفتگو با آمریکاست، کار واشنگتن برای جلب پشتیبانی قاطع همپیمانانش برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران خیلی مشکل خواهد بود. به برداشت استراتفو، با کاهش قابل ملاحظه‌ای که در قیمت نفت خام پدیدار شده، آمریکا از نظر تئوری قادر خواهد بود تحریم‌های جدید و مؤثری را در رابطه با صادرات نفت، واردات بنزین و نیاز پالایشگاه‌های ایران اعمال کند. اما موفقیت آمریکا در این کار به پشتیبانی و همراهی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی وابسته است. بیشتر نفت ایران به کشورهای آسیایی، به ژاپن، چین و هند صادر می شود. ضمناً ایران به خاطر عدم کارایی پالایشگاه‌های خود مقدار متنابعی از بنزین مصرفی خود را از خارج، یعنی از هند، ترکمنستان، آذربایجان، هلند، فرانسه، سنگاپور و امارات متحده عربی وارد می کند. لذا برای مؤثر واقع شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران لازم است هند و چین و ژاپن به آمریکا بپیوندند، به ویژه در این برهه زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و با کاهش قیمت نفت فشار بر روی احمدی نژاد به واسطه برنامه‌های ناموفق اقتصادیش رو به فزونی است. آنگونه که استراتفورد می‌گوید، ژاپن و چین نشان دادهند که نمی‌خواهند به کاری دست زنند که امنیت آنها در زمینه نفت و انرژی به خطر افتد و احتمال نمی‌رود که هند نیز به یک اقدام جدی سیاسی علیه ایران دست زند، به ویژه در این برهه زمانی که اپوزیسیون هند دولت این کشور را متهم کرده است که به نیابت از آمریکا در صدد اقداماتی علیه متحدان سنتی هند مانند ایران است. استراتفورد می نویسد در مجموع آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف جدی علیه ایران با مشکل جدی روبروست، به ویژه که ایران مایل است گفتگو با آمریکا را بر سر مسئله عراق از سر گیرد. استراتفورد در خاتمه می گوید ایران باید بداند که گفتگوی جدی با آمریکا در حالی که مدت زیادی به پایان ریاست جمهوری بوش نمانده امکان پذیر نیست و دولت آمریکا در مرحله گذار است و ظرفیت سیاسی کافی برای گفتگو با ایران را ندارد و هر گونه مذاکره جدی منوط به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست. تا آن زمان ایران میتواند با صحبت و اظهار تمایل به گفتگو با آمریکا تحریم‌های غرب را در حاشیه قرار دهد و از آنها دوری جوید.
چکیده تحلیل اخیر مؤسسه برآوردهای استراتژیک استراتفور را میشنیدید در گزارشی از حسین آریان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12:18 در تهران. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه مطلبی منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت جورج بوش طی 2 یادداشت محرمانه به کارگیری بازجویی معروف به غرق مصنوعی را در سالهای 2003 تا 2004 در مورد تروریست‌های وابسته به القاعده تایید کرده بود. افشای شیوه بازجویی غرق مصنوعی که تنها در مورد 3 نفر از اعضای بلندپایه القاعده به کار گرفته شده با اعتراض شدید برخی از سیاستمداران و قانونگذاران آمریکا روبرو شده بود. گزیده‌ای از مقاله اخیر روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از نادر صدیقی.
نکته قابل توجه در گزارش واشنگتن پست، آگاهی و توافق سیاستگزاران دولت در زمینه استفاده از شیوه های بازجویی غیر متعارف از تروریست های رده بالای سازمان القاعده در سالهای گذشته است. شیوه های بازجویی غیر متعارف و از آن جمله روش بازجویی معروف به غرق مصنوعی نوعی شکنجه و برخلاف قوانین ایالات متحده قلمداد شده و سخت مورد نکوهش قرار گرفته و اعمال آن اکیداً ممنوع است. به نوشته واشنگتن پست، دو یادداشت فاش شده تنها سند تایید رسمی کاخ سفید در زمینه چگونگی کسب اطلاعات از تروریست‌های دستگیر شده سازمان القاعده بوده است. واشنگتن پست از قول مقام‌های رسمی می‌نویسد در بهار سال 2002 یعنی 6 سال پیش چند تن از مقام‌های کاخ سفید و از آن جمله کندولیسا رایس رئیس وقت شورای امنیت ملی و دیک چینی معاون ریاست جمهوری توسط جورج تنت رئیس وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و معاونان وی مورد گفتگو قرار گرفته بودند و ماه گذشته خانم رایس در پاسخی مکتوب به تیم تحقیقاتی کنگره تأکید کرد که رئیس وقت CIA برای تایید سیاست این سازمان در قبال تروریست‌ها کاخ سفید را تحت فشار قرار داده بود. به نوشته واشنگتن پست، تقاضاهای مکرر از این نگرانی ناشی می‌شد که ممکن است بعدها دولت در مورد تصمیم‌های کلیدی پیرامون چگونگی بازجویی از تروریست‌های دستگیر شده فاصله بگیرد. روزنامه آمریکایی سپس اضافه می‌کند که جورج تنت رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نخست در ماه ژوئن سال 2003 خواستار تایید کتبی کاخ سفید شد و چندین روز بعد آنچه را می‌خواست به دست آورد. درخواست دوم وی یک سال بعد مطرح شد. مقام‌های دولتی وجود دو یادداشت کاخ سفید را تایید کردند ولی محتویات آنها را به دلیل محرمانه بودن فاش نساختند. واشنگتن پست از قول مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌افزاید که جورج تنت با استفاده از تکنیک‌های سخت‌تر بازجویی موافقت داشت. این تکنیک‌ها پس از دستگیری زین‌الدین محمد حسین معروف به ابو زبیده نخستین عضو ارشد القاعده مورد استفاده قرار گرفت. CIA هنوز هم بر این باور است که اعمال چنین روش‌هایی مفید بوده و موجب حفظ جان شهروندان شده است. به گفته یک مقام رسمی، مسئولان سازمان اطلاعات مرکزی کاخ سفید را در تنگنا قرار داده و می گفتند که این تنها راه کسب اطلاعات مورد نیاز از تروریست های دستگیر شده است و ما فکر می کنیم که یک حمله دیگر در راه است. واشنگتن پست در بخش دیگری از گزارش خود از قول مقام های رسمی آگاه می نویسد که در هیچ یک از جلسات مربوط به تصمیم گیری پیرامون استفاده از روش های سخت بازجویی پرزیدنت بوش حضور نداشته است و این گفتگوها با حضور مقام‌هایی چون کاندولیسا رایس، دیک چینی، جان اشکرافت وزیر دادگستری وقت و آلبرتو گونزالس مشاور حقوقی پیشین کاخ سفید و دونالد رامزفلد وزیر دفاع وقت صورت گرفته است. گزارش مشروع واشنگتن پست در واقع ادامه جنجال مربوط به شیوه‌های بازجویی از زندانیان القاعده در زندان گوانتانامو در جزیره کوبا است که بسیاری اعمال این تکنیک‌ها را مغایر با قوانین آمریکا و پیمان‌های بین‌المللی می‌دانند و آن را با صفت شکنجه توصیف می‌کنند، تکنیک‌هایی که مدت هاست منع شده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. یکی از رهبران شیعه عراق میگوید طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق نهایی شده. عمار حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این نیروها تا سال 2012 از عراق خارج خواهند شد و هر کس رئیس جمهوری آمریکا باشد به این طرح عمل خواهد کرد. مطالب بیشتر در گزارشی از مهرداد امیردامادی.
باراک اوباما و جان مککین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در مورد سرانجام نیروهای این کشور در عراق نظرات متفاوتی ابراز داشتند. سناتور اوباما اعلام کرده که نیروهای آمریکا را در ظرف 16 ماه از عراق خارج خواهد کرد. سناتور مککین می‌خواهد که نیروهای نظامی کشورش دست کم تا سال 2013 در عراق باقی بمانند. اما یکی از رهبران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق میگوید طرح خروج نیروهای آمریکایی با دولت کنونی این کشور نهایی شده و این نیروها تا سال 2012 از عراق خارج می شوند و هر کس رئیس جمهوری آمریکا باشد باید به این طرح عمل کند. عمار حکیم پسر عبدالعزیز حکیم است و در غیاب پدر که برای درمان بیماری سرطان خود در ایران به سر می‌برد رهبری مجلس اعلا را در اختیار دارد. وی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید هر دو کشور آمریکا و عراق به تعهدات خود عمل خواهند کرد و این ارتباطی به این که چه کسی قدرت را در این کشورها به دست میگیرد ندارد.
دولت عراق همیشه تلاش کرده که نیروهای نظامی و انتظامی خود را آماده کند تا امور امنیتی را در اختیار بگیرند. ما در مورد جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی صحبت کرده و به توافق رسیده ایم. بنابراین در مورد اینکه مردم آمریکا چه کسی رو انتخاب میکنن نگرانی نداریم.
خانواده حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق روابط نزدیکی با تهران دارند، اما بر طبق گزارش ارتش آمریکا، گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در جنگ قدرت بین گروه‌های شیعه نیز شرکت داشتند. درگیری‌هایی که باعث ترور اعضای مجلس اعلا نیز شده است. عمار حکیم این گزارشات را رد نمی‌کند، اما به طور مشخص نام از ایران در گفته‌های خود نمی‌آورد.
در 5 سال گذشته کشورهای منطقه در عراق مداخلاتی داشتند. ما همیشه اعلام کرده ایم که نمیخواهیم در امور مربوط به عراق مداخله ای صورت گیرد. ما در کار اونها دخالت نمی کنیم و نمیخواهیم که اونها نیز در کار ما دخالت کنند. ما پشت درهای بسته این موضوعات رو دنبال می کنیم و به صحبت های خود با این کشورها ادامه می دیم.
برخی آقای حکیم را به قدرت طلبی برای منافع شخصی خود متهم کرده و حزب وی را حزبی منفعت طلب و فاسد قلمداد می کنند. اما وی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه حزب مطبوعش ارائه خدمات بهتر به مردم و ثبات کشور و نیز روابط خوب با همسایگان است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت در لندن 9:56 دقیقه بعد از ظهر. به لندن می رویم. آراویند آدیگا نویسنده هندی تبار جایزه ادبی بوکر پرایز امسال را از آن خود کرد با کتاب ببر سپید. مطالب بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری.
آراویند آدیگا به اصطلاح رمان اولی با رو بودن این جایزه نه تنها یک شبه به شهرتی جهانی رسید که فروش بالای ببر سپید هم تضمین شد. سازمان دهندگان بوکر پرایز یا به صورت کامل آن من بوکر پرایز میگویند کتاب The Gathering یا گرد همایی نوشته آن انرایت که سال گذشته برنده این جایزه شد تا کنون 500,000 نسخه فروش داشته است. ببر سپید داستان بالرام حلوایی پسر یک ریکشاران تنگ دست است که آرزویش برای گریز از فقر او را از روستای فلک زده زادگاهش به روشنی های خیره کننده دلینو و بنگلور می کشد. به جایی که او برای بالا رفتن و رسیدن به صدر تقریبا دست به هر کاری می زند. آراوین دادیگا در پی مراسم اعطای جایزه بوکر پرایز به او به خبرنگاران گفت برای من مهم بود که چهره یکی از اعضای این گروه عظیم متعلق به طبقات بسیار پایین را که شاید شمارشان در هند به 400,000,000 تن برسد تصویر کنم و در این تصویر پردازی احساساتی نشوم. از ببر سپید پیش از ربودن جایزه بوکر پرایز در لندن در خود هندوستان به گرمی استقبال شده بود. با درخشش آراوین دادیگا این سومین باری است که یک رمان اولی بوکر پرایز را از آن خود کرده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150
به ما SMS بزنید. شبیه شنوندگان بسیاری که به ما SMS زدند و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر تیم کره جنوبی را تبریک گفتند. سپاسگزاریم. همانطور که در خبرها شنیدید روز چهارشنبه دو تیم ایران و کره جنوبی در چارچوب دومین دور مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی 2010 به میدان رفتند. به امید پیروزی‌های بیشتر. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله نیمه شب این چهارشنبه شب را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد در تهران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی می کردند. پیش از هر چیز اجازه بدید پوزش بخوام از ذکر نام تیم حریف مقابل ایران، تیم کره شمالی در مقابل تیم ایران. همکاران اینجا مریم منظوری در کنار من اصلاح کردند. در بخش دوم مجله نیمه شب خبرهای ورزشی و مجله اقتصادی رو خواهید شنید، اما پیش از اون همکارم مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. مقامات روسیه و گرجستان با میانجیگران بین‌المللی درباره مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخازیا در ژنو گفتگو کردند. به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه، روسیه و گرجستان باید از اذیت و آزار اقلیت‌های قومی در اوستیای جنوبی و ابخاز پرهیز کنند. بر اساس پیشنویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، نیروهای آمریکایی باید تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. قیمت نفت روز چهارشنبه نیز کاهش یافت و به زیر 80 دلار رسید. معاون رئیس جمهوری آمریکا و بانوی اول اسبق این کشور راهی بیمارستان شدند. مرد شماره 2 القاعده در عراق کشته شد. آقای جعفری.
سرخط آخرین خبرها رو میشنیدید از مریم منظوری. و تا در دنیای خبرها هستیم سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش از مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا با پیروزی در برابر کره شمالی خود را به جمع تیم‌های مدعی صدر جدول رساند. در این مسابقه که از گروه دوم مقدماتی عصر چهارشنبه با حضور بیش از 50,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ملی پوشان فوتبال ایران با نتیجه 2-1 تیم سخت کوش و چغر کره شمالی را شکست دادند. مهدی مهدوی‌کیا در دقیقه 9 و جواد نکونام در دقیقه 63 گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. در پایان مسابقه ایران کره شمالی، مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم فوتبال ایران به عنوان بهترین بازیکن این میدان شناخته شد. در دیدار دیگر این گروه که روز چهارشنبه در ورزشگاه شهر سئول پایتخت کره جنوبی انجام شد، تیم ملی این کشور با حساب 4-1 امارات را شکست داد. در جدول رده‌بندی گروه دوم مقدماتی قاره آسیا، تیم‌های کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی با 4 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا چهارم هستند و امارات تیم بدون امتیاز انتهای جدول است. در گروه اول مقدماتی قاره آسیا هم روز چهارشنبه 2 دیدار در استرالیا و ژاپن برگزار شد. در استرالیا تیم ملی فوتبال این کشور با نتیجه پرگل 4-0 قطر را در هم کوبید تا به صدر جدول این گروه صعود کند و در سایتامای ژاپن تیم ملی این کشور نتوانست نتیجه بهتر از تساوی 1-1 در برابر ازبکستان کسب کند. در این گروه استرالیا با 6 امتیاز در صدر ایستاد، قطر و ژاپن با 4 امتیاز دوم و سوم هستند و بحرین و ازبکستان هم با 1 امتیاز در مکانهای 4 و 5 قرار گرفتند. در شهر تاشکند مرکز ازبکستان، تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی در مقابل امارات به فینال مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا راه یافت. در این دیدار که در مرحله نیمه نهایی این مسابقات عصر چهارشنبه انجام شد، تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی 3-0 بر امارات به دیدار پایانی مسابقات نوجوانان آسیا صعود کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران که با صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورد، روز شنبه در مسابقه فینال نوجوانان آسیا با برنده بازی کره جنوبی ژاپن دیدار خواهد کرد. و فدراسیون فوتبال ایران برنامه دیدارهای موبقه از هفته 5 رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس را اعلام کرد. طبق این برنامه روز جمعه 7 مسابقه در این چارچوب انجام می‌شود که در مهم‌ترین آن آبی پوشان تهرانی یعنی استقلال به مصاف تیم صدر جدولی برق شیراز می‌روند و روز شنبه هم قرمز پوشان پایتخت پرسپولیس در اهواز با فولاد خوزستان مصاف خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و برویم به سراغ همکار دیگرم فریدون زرنگار تا ببینیم چه خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی رو برای این هفته تدارک دیده. مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی این هفته
در 20 چند دقیقه آینده با شما هستیم.
اوضاع اقتصادی جهان و حتی ایران همچنان در اثر پیامدهای بحران در بازارهای مالی و پولی متلاطم و ناآرام است
و مجله اقتصادی ما هم به تبع از گفتگوهای پیرامون این بحران برکنار نمیمونه.
به هر حال این هفته هم مطالب متنوع و جالب اقتصادی زیر رو براتون گردآوری کردیم.
تلاش دولت‌های اروپا برای نجات نظام بانکی در این کشور.
بسته شدن موقتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده در ایران.
همایش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول.
اعطای جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددان آمریکایی.
و نگاهی به رویدادهای بورس از جمله مطالبی هستند که در این برنامه خواهید شنید.
با ما بمانید. این هفته دولت‌های اروپا شبانه روز در تلاش بودند تا از سقوط نظام بانکی جلوگیری کنند. پس از اینکه دولت بریتانیا حدود دو هفته پیش با آماده کردن 660 میلیارد یورو به مقابله با فروپاشی نظام بانکی رفت، این هفته کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و دیگر کشورها با تضمین صدها میلیارد دلار تلاش کردند آتش بی‌اطمینانی و عدم اعتماد به نظام پولی را خاموش کنند. آلمان نزدیک به 500 میلیارد یورو، فرانسه نزدیک به 400 میلیارد یورو و کشور کوچک اتریش هم با دادن حدود 100 میلیارد یورو تضمین به نظام بانکی ظاهراً موفق شدند ناآرامی در بازارها را تا حدودی مهار کنند. واکنش بازارهای سهام به این مستای نجات بسیار محسوس بود و شاخص سهام تقریباً در همه کشورها به طور متوسط 10% بالا رفت. رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه اولین گام خود را برای اجرای طرح نجات نظام بانکی با خرید سهام بانک‌ها به مبلغ 250 میلیارد دلار برداشت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت:
وضعیت اقتصادی ما دشوار است، اما می توانیم بگوییم که این دشواری را می توانیم با همکاری با دیگر کشورها پشت سر بگذاریم.
در حالی که در تمام کشورها تلاش برای آرام کردن تنش در بازارها و سر و سامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی در جریان است، در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی این بحران را وسیله تصفیه حساب ایدئولوژیک با نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب قرار دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با ائمه جمعه گفت امروز حباب کاذب حاکمیت پول در دنیای غرب شکسته شد و خود آنها میگویند دوران حاکمیت مطلق آمریکا به پایان رسیده است. آقای خامنه‌ای با دفاع از نظام جمهوری اسلامی گفت انقلاب اسلامی با قدرت و قوت به پیش می‌رود و ممکن است برخی از اشکالات هم وجود داشته باشد. اما تنها این سیاست مداران نیستند که اینجا و آنجا از افول سرمایه‌داری میگویند. بسیاری از اقتصاددانان در دنیای غرب و در ایران هم بر این نظرند که نظام سرمایه‌داری به پایان خود نزدیک میشود. دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، از جمله این اقتصاددانان است که روز سه‌شنبه به رادیو فردا درباره بحران کنونی چنین گفت:
این که سرمایه‌داری دورش داره به پایان میرسه از نظر منم قابل قبوله. کاپیتالیسم به دلیل بحران‌های شدید دوروزاش و به دلیل گرفتاری‌های عظیمی که برای جهان ایجاد کرده، اون نظام دیگه نمیتونه پاسخ بده. هر بار که این بحران اتفاق میفته، آسیب‌های جدی در سراسر جهان ایجاد میکنه. این به دلیل ناموزونی توزیع منابع هست و به دلیل اینکه اقتصاددانان عاشقان سینه چکن لیبرالیسم که همیشه فکر میکردن همه چی داره از مداخله دولت فرار میکنه، الان لال شدند و خود را به لالی و کری زدند. اما حالا باید بنشینند بگویند جورج بوش هم سوسیالیسته. یعنی اینطوره؟ ببینید، مداخله قطعا اتفاق میافته توسط سرمایه‌داری در نظام های اقتصادی در ایران و در آمریکا و در همه جای جهان. مداخله ها به نفع سرمایه است. در ایران دولت احمدی نژاد در مقابل اعتصاب طلافروشان عقب نشینی میکنه و مالیات ها رو نادیده میگیره، ولی در مقابل اعتصاب کارگران راه سرکوب رو پیش میگیره.
خب آقای خاوند، در هر حال این نظرها هست و این اختلاف نظرها درباره تحلیل از بحران، پیامدهای اون و آینده نظام سرمایه‌داری چه بخواهیم چه نخواهیم مطرح میشه. چه میشود گفت درباره این استدلال مسئله دخالت دولت، مسئله آینده نظام سرمایه‌داری؟
ببینین، دولت در فلسفه و پراتیک لیبرال همیشه جایگاه مهمی داشته. به دولت میگفتن منتها که باید دولت سرباز باشه، دولت قاضی باشه، دولت ژاندارم باشه و در امور اقتصادی تا آنجا که امکان داره مداخله نکنه. و بر اساس این تئوری بود که در سال 1929 قدرت دولتی در ایالات متحده آمریکا در مسائل اقتصادی هیچ دخالتی نکرد و گذاشت که تمام مسائل توسط بازار حل بشه و متاسفانه نتایج درخشانی به دست نیامد. این بار با درس گرفتن از آن چیزی که در اون زمان اتفاق افتاد، دولت‌ها به طور وسیع مداخله کردند. منتها این مداخله به معنی این نیست که دولت‌ها قصد دارند عنوان تاجر، عنوان بنگاهدار، عنوان بانکدار همیشگی در صحنه باقی بمونند. دولت یک به اصطلاح وسیله نجات نهایی و بعد از حل مسائل به عقب برمیگرده. این نکته رو هم عرض بکنم که لیبرال ها هیچ وقت از مرگ دولت، از انحلال دولت صحبت نکردند و در بین لیبرال ها مسئله از میان رفتن دولت مطرح
شد. اما آقای خاوند اگه اینجا اجازه بفرمایید، در هر حال بحث نئولیبرال ها این بوده که یا اون برمیگردیم به حتی اوائل بحث سرمایه‌داری، مسئله لسس فر، بگذار بازار خودش کار خودش را بکند. نئولیبرال ها بر این نظر پافشاری داشتند تا به حال، به خصوص در آمریکا، ولی اکنون دولت با این صلابت و با این حجم وارد بازار اقتصادی میشه و دخالت میکنه.
ببینید، مسئله دخالت های دولت در امور اقتصادی در شرایط خاصی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. کره جنوبی تا اندازه زیادی محصول استراتژی اکیپ رهبری اون کشور هاست. در چین دولت مداخله داره، با وجود اینکه به هر حال چین کمونیست، مسائل مربوط به اقتصاد اروپایی از بعد از جنگ دوم دولت ها در بسیاری از صحنه ها حضور داشتند. در سوئد همونطور که میدونین دولت در سالهای 1990 دست به ملی کردن بانک ها زد و بعد بانک ها رو به بخش خصوصی برگردوند. اون چیزی که مهمتر از همه است اینه که جایگاه همیشگی دولت در عرصه اقتصادی نیست. ذات دولت این نیست که به اقتصاد و به مسائل اقتصادی بپردازه، وگرنه در شرایط اضطراری مسئله مداخله دولت در بعضی از عرصه های فعالیت غیر ممکن نیست.
ما قطعا این بحث رو در روزها و هفته های آینده پی خواهیم گرفت. روز شما بخیر.
مرحبت شما زیاد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اما همزمان با گردآوری حدود 2000 میلیارد دلار از سوی کشورهای ثروتمند برای مقابله با بحران مالی، انتشار شاخص فقر حاکی از افزایش فقر در جهان است. بر پایه این شاخص ها از هر 7 نفر در جهان یک نفر سر گرسنه به بالین می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اکنون این پرسش را مطرح کردند که چرا کشورهایی که می‌توانند در طی 2 هفته هزارها میلیارد دلار را تدارک ببینند برای مبارزه با فقر در جهان که تنها نیاز به حدود 10 میلیارد دلار دارند آمادگی نشان نمی‌دهند. خب در اینجا می‌رسیم به 2 SMS که شنوندگان رادیو فردا برامون فرستادند.
آقای خانمی بینام برای ما نوشتن: با تشکر از برنامه‌های جالبتون، لطفاً در مورد ورشکستگی بانک‌های آمریکا و اینکه آیا اثری بر روی اقتصاد بازار ایران دارد یا خیر بگویید.
ما در چند هفته گذشته سعی داشتیم که ضمن بررسی این بحران تأثیرش رو بر روی اقتصاد ایران بررسی کنیم با کارشناسا. ظاهراً و به دلیل اینکه اقتصاد ایران پیوستگی عمیقی با اقتصاد جهانی نداره، کارشناسا بر این نظرن که تأثیر این بحران بر روی اقتصاد ایران کمتر خواهد بود در مقایسه مثلا با اقتصاد ترکیه که پیوستگیش با اقتصاد جهانی بیشتر هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-1413.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنونده دیگری آقای رضا از یزد نوشتن: با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتان. می شود از شما خواهش کنم از مشکلات بسیار زیاد نساجان که عملا در حال ورشکستگی هستند صحبت کنید.
با تشکر از این شنونده، فکر میکنم پیشنهاد بسیار جالبی است. ما در هر حال تلاش خواهیم کرد در هفته های آینده مسئله نساجان و صنف نساجی و کارخانه های نساجی رو در ایران مورد بررسی قرار بدیم.
آقای رضا، میتونید شنونده برنامه های بعدی ما هم باشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
روز یکشنبه گذشته در واشنگتن مجمع سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش با ابراز نگرانی از بحران مالی از همه کشورها خواستند نهایت تلاش خود را برای مقابله با بحران و آرام کردن بازارها به کار گیرند.
اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون تماس داریم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
ممکنه کوتاه برای ما بگید که اهمیت این همایش چی بود و چه نتایجی از این همایش نصیب کشورها و اقتصاد جهان میتونه بشه؟
اهمیت این نشست این بودش که در همون موقع اتفاق افتاد که بحران مالی جهانی شده و کشورهای گروه G7 هم جمع شده بودن که صحبت کنند. اون چیزی که از این همایش بیرون آمد، یکی مسئله این است که IMF تاکید کرده که رشد اقتصادی هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در ژاپن کاهش خواهد یافت. این البته خب پیش بینی همه بوده. از همه خواسته که یک برنامه هماهنگ یا یک اقدامات هماهنگ جهانی برای مقابله داشته باشند. و البته آقای زولیک رئیس بانک جهانی هم تاکید کرده که کشورهای در حال توسعه از این بحران آسیب خواهند دید و مسئله افزایش قیمت مواد غذایی و غیره براشون مطرحه و باعث برای اونها هم کاری انجام بشه.
بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول میتونن کمکی به این کشورها بکنن؟
بانک جهانی مسلما میتونه کمکایی رو بکنه، ولی واقعیت اینست که صندوق بین‌المللی پول از سال 1971 که سیستم برتون وودز از بین رفت واقعا دیگه محلی از اعراب نبوده. این یه دستگاهی است که حقوقی میگیرن، یه حرفایی میزنن، در همین حدود بیشتر نیست. گاهی هم البته مثلا دولت آمریکایی استفاده کرد ازش در موقع بحران مکزیک، برای کمک به مکزیک از این دستگاه استفاده شده. واقعیت این است که یک احتیاجی هست به اینکه یک سیستم بین‌المللی جدید، احتمالاً یه دستگاه IMF جدیدی به جای این چیزی که هست امروز بیاد و این مسائل رو حل و فصل کنه.
در هر حال این قضیه، این بحران مالی جهانی و در حقیقت ناتوانی این نهادهای بین‌المللی برای پاسخگویی به این بحران یا حتی پیشبینی این بحران، طبیعتاً از به اصطلاح اتوریته و اهمیت اینها هم میکاهد.
بله این صحیحه و در نتیجه چیزی که احتیاج هست یه سیستم جدید و یه نهادهای جدیدی است که بتونن با دنیای امروز مقابله کنن. دستگاه IMF رو در 1944 درست کردن، بنابراین یه دنیای دیگه ایست، یه دستگاه دیگه هم احتیاج داره.
خب با سپاس از آقای دکتر کامران دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
از سوی جمهوری اسلامی، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده بود. آقای حسینی در سخنرانی روز دوشنبه خود در این اجلاس با اشاره به چشم‌انداز به گفته وی وخیم اقتصاد جهان، خواستار افزایش حق رأی کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی شد.
کمیته جایزه نوبل روز دوشنبه در استکهلم پایتخت سوئد پاول کروگمن را به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد اعلام کرد. پاول کروگمن، اقتصاددان آمریکایی در دانشگاه پرینستون، به دلیل تلاش‌های خود برای پژوهش در ساختار بازرگانی بین‌المللی و مراکز فعالیت‌های اقتصادی این جایزه را دریافت می‌کند. آقای کروگمن 55 ساله در پژوهش‌های خود تئوری‌های تازه‌ای را درباره جهانی شدن اقتصاد و بازرگانی جهانی عرضه کرده است. آقای کروگمن پنجمین اقتصاددان آمریکایی است که در 5 سال گذشته جایزه نوبل رشته اقتصاد را دریافت می‌کند.
برای نگاهی به نظرگاه‌های برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال پای صحبت دکتر احمد علوی استاد رشته اقتصاد در استکهلم نشستم. آقای علوی روز شما بخیر. میتونین از جزئیات تحقیقات و پژوهش‌های برنده جایزه نوبل اقتصاد برای شنوندگان ما بگین؟
انگیزه اصلی اختصاص جایزه نوبل امسال به ایشون کارهای عمیق ایشان در زمینه الگوهای تجارت بین المللی و جایگزینی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق جغرافی و حوزه‌های اقتصادی بیان شده. این به این معنی است که گویا ایشون تلاش کرده که اون تئوری قدیمی که با تحت عنوان تخصیص بین المللی کار شناخته می‌شد رو به طور تجربی انطباق بده بر مناطق جغرافی و اقتصادی جهان. طبق این قانون تولید کالا در جاهای مستقر میشه که اونجا دارای بالاترین منفعت رو داشته باشه، به این معنا که فرضاً به خاطر سنت‌های باستانی و تاریخی، به خاطر مزیت‌های کاری یا تجربه کاری یا حتی وجود منابع یا بازارهای بزرگ، فرض کنیم به یک رشته از تولید مستقر میشه در بخشی از جهان، مثلا برنج در آسیای جنوب شرقی.
خب در هر حال این مسئله داشتن مزیت برای تولید در کشورها که آقای کروگمن ظاهرا از نظر تئوریک اون رو به میدانهای تجربی انتقال داده، مشخصا ایشون چه کاری کردن؟
ایشون جابجایی سرمایه و جایگزین شدنش در آسیای جنوب شرقی و چین و مناطق در واقع اون قسمت از آسیا رو توضیح میده با استفاده از همون تئوری قدیمی، منتها دستاورد ایشان بیشتر متمرکز روی حوزه تجربی، یعنی میتونه با اطلاعات تجربی نشون بده که اون تئوری در واقع کاربرد داره یا کارایی داره.
تنها وفق دادن تئوری با تجربه از دستاوردهای آقای کروگمن ظاهرا نیست، بلکه ایشون در زمینه تئوریک هم گویا پیشرفت‌هایی رو در علم اقتصاد باعث شده.
یکی از دستاوردهای تئوریکشون نقد بسیار جدیه که بر نظریه نئولیبرالیسم داره، نئولیبرالیسم اقتصادی که مبتنی است بر این اندیشه که گویا بازار یک نظام خودبساست که میتونه مشکلاتش رو حل کنه. آقای کروگمن معتقده که نظام بازار دارای حفره‌های بسیار بزرگیه و در واقع مشکل ساختاری بزرگی رنج می‌بره، بنابراین این اقتصاد میبایست تحت نظارت دولت یا مراکز دیگه ای قرار بگیرن و نه الزاماً دولت، مثل مراکز مدنی یا نهادهای عمومی که الزاماً دولتی نیست.
یعنی باید بگیم که ایشون در واقع یک اقتصاددان کینزیانی هست، یعنی طرفدار کینز.
بله همینجوره، ایشون طرفدار نظریه کینز، اما به همینجا اکتفا نمی کنه، بلکه نظریه کینز رو ایشون در واقع باز تعویل می کنه، یک تعویل جدیدی ازش میده، چون ایشون معتقد نهادهای دولت و نهادهای اجتماعی از بعد از کینز دگرگون شده. بنابراین نظریه کینز هرچند هسته اصلیش رو ما میتونیم استفاده کنیم، منتها میبایست اون رو با دوران جدید و شرایط جدید بین المللی تطبیق داد.
شاید لازم باشه اینجا برای شنونده‌های رادیو فردا بگیم که آقای کینز اقتصاددانی که در دهه 30 در واقع اقتصاد رو دگرگون کرد، بر این نظر بود که تنها بازار خودی خود نمیتونه تنظیم کنه مسائل اقتصادی ها، بلکه مسئله دخالت دولت هم و نظارت دولت هم شرطه.
نه تنها نظارت دولت، در شرایط جدید نظارت نهادهای مدنی و حتی عمومی که غیر دولتی هستن رو هم ضروری میدونیم.
در واقع الان برمیگردیم به بحرانی که اکنون در سطح دنیا مطرحه و مسئله این که حتی نئولیبرال های بسیار ارتدوکس هم مسئله نظارت دولت رو قبول میکنن.
بله همینجوره، به این معنی ما جلسات اخیر پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی رو اگر بر این اساس تحلیل بکنیم، میبینیم که در واقع این جلسات و این تصمیم گیری جمعی که این کشورها انجام دادن که البته با همگامی امریکا بود، این بیان اون ناکارایی نظام بازار برای حل مشکلات اقتصادی حتی خودشه.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
پال کروگمن پس از اعلام نامش به عنوان برنده این جایزه درباره بحران اقتصادی کنونی دنیا چنین میگوید:
We'll have to see over several days whether the credit markets really start to unlock. And even if they do,
ما باید ببینیم که واکنش بازار سهام به این بسته‌های نجات چه خواهد بود و آیا قفل بازار سهام باز خواهد شد یا نه. حتی در این صورت، یعنی بروز واکنش مثبت امیدوار کننده بازار سهام، هم هنوز نمیتوان از بهبود بازار سخن گفت. ما هنوز سراشیبی سختی را در مسیر واقعی اقتصاد پیش داریم که حاصل این بحران است و به رغم شکستن قفل بازار سهام، رکود اقتصادی را در پیش داریم.
From this crisis, so even if we unlock the credit markets, we probably still have a nasty recession ahead of us.
در اینجا به دو خبر کوتاه از ایران توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، با ادامه وضعیت بحران مالی در اروپا و خطر ورشکستگی بانک‌های اروپایی، شماری از بانک‌های دولتی ایران دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کردند. خبرگزاری ایلنا نوشت که بانک سپه بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کرده است. هنوز این خبر از سوی مقام‌های دولت تایید یا تکذیب نشده است. یک هفته پس از آغاز اعتصاب بازاریان در چند شهر بزرگ کشور، روز یکشنبه این اعتراض‌ها موقتاً پایان یافت. دولت برای آرام کردن بازارها به تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تن در داد و قرار شد در هفته و ماه‌های آینده بازاریان و مقام‌های مالیاتی با تبادل نظر به توافقی در این باره دست یابند.
به پایان مجله اقتصادی این هفته نزدیک می‌شویم و پایان بخش این مجله مانند همیشه سری به تهران هست با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، درباره رویدادهای مهم بورس. آقای احمدی، با گفتن روز بخیر به شما، لطفاً بگید که رویدادهای مهم بورس تهران در هفته‌ای که گذشت چه بودند؟
آقای زنگار، هفته‌ای که گذشت هفته بسیار بدی برای بورس تهران بود. شاخص کل بورس تهران با 250 واحد سقوط آزاد از رقم 11352 واحد در پایان معاملات هفته گذشته به 11137 واحد در پایان معاملات امروز چهارشنبه سقوط کرد. از طرف دیگه سقوط شدید نرخ سهام شرکت‌های فولادی و معدنی در 2 ماه اخیر باعث بی‌اعتمادی مردم شده. از طرف دیگه به دلیل سقوط نرخ جهانی مس از 9000 دلار به حدود 5000 دلار در 2 ماه اخیر، بازار بورس تهران در 2 هفته اخیر و به ویژه در هفته جاری اقبال خوبی به خرید سهام شرکت‌های نیرو ترانس، پارس سوئیچ، کابل‌های مخابراتی شهید قندی و مس باهنر نشون داد. سهام شرکت‌های ساختمانی، فولادی، سیمانی، سنگ‌آهنی به روند نزولی و خواهنده خود همچنان در هفته جاری ادامه دادن. صف فروش سهام شرکت بورسی تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت بورسی ایران ترانسفو ادامه داشت.
خب، در هر حال این رکود و عدم علاقه به سهام در تمام دنیا این هفته حاکم بر بازارها بود، به ویژه در آمریکا، ژاپن و اروپا. طبیعی که تأثیر این رو هم در بازار بورس تهران بایستی شاهد می بودید. تأثیر مشخص این روند در بازارهای جهانی رو در بازار بورس کجاها می شد دید؟
به طور مشخص در کل بازار بورس تهران ما شاهد تأثیر مستقیم، عمیق و اثر بخش این روند بودیم.
در این هفته گویا تغییر تحولاتی هم در سطح مدیریت بورس پیش اومد. چه تأثیر این تغییر در فرایند بورس داشته؟
چون بورس ایران یک بورس 100% دولتی است و سهامداران نقشی در انتخاب مدیران در هیئت مدیره بورس و ساختارهای مدیریتی بورس ندارن، این تغییر و تحولات هیچ تأثیری در واقع بر عملکرد بورس به دنبال نخواهد داشت.
چه پیش بینی می شود از رویدادهای بورس در هفته ای که در پیش داریم کرد؟
هفته آینده قطعا هفته منفی و ناگواری برای بورس تهران ارزیابی میشه. روند نزولی شاخص ادامه پیدا میکنه. مردم در حال حاضر رغبتی به ریسک کردن و خرید سهام در شرایط کنونی ندارن. سقوط نرخ جهانی نفت برای بسیاری از شرکت‌های بورسی از جمله شرکت‌های پتروشیمی خبر بدی است. از طرف دیگه توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی برخی سهام که نقدشوندگی سهام رو به صفر میرسونه دلایلی است که مردم رو به آینده سرمایه گذاری در بورس تهران ناامید و بدبین کرده.
خب، با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم.
به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم.
امیدواریم که مطالبی که ما براتون تهیه کرده بودیم مورد پسندتون افتاده باشه.
با به پایان اومدن مجله اقتصادی این هفته، مجله نیمه شب این چهارشنبه شب هم به پایان خودش میرسه. فراموش نکنید به وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com سری بزنید و مطالب بیشتر رو از اونجا دنبال کنید. اگر با مشکل فیلترینگ دست به گریبان هستید، داخلی فیلتر شکن ما هست یارفر yarfar.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. تا ثانیه های دیگر، مریم منظوری و آخرین خبرها.